أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الرحمن أبو القاسم المصطفى اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى شریف معروف به تفسیر فرات کوفی به اسنادش روایت فرموده است. تفسیر فرات کوفی تفسیر رواییه، چون میدونید تفاسیر قرآن مختلفن. بعضی از تفاسیر هستن رواییه، یعنی روایاتی که در ذیل آیات قرآن اومده. بعضی علما جمع آوری کردن روایات رو و شده تفسیر روایی، و زیاد داریم تفسیر روایی. بعد بعضی از این تفاسیر روایی مثل همین تفسیر فرات کوفی یا مثل تعویل الآیات، آیات الولایه و همینچنین تفاسیر دیگه‌ای که هست، تفسیر روایی ولاییه. یعنی اون روایاتی که در ذیل آیات که امام معصوم آیات تفسیر کرده و در فضائل اهل بیت اینها رو جمع‌آوری کردن و به صورت یک مجموعه شده تفسیر روایی ولایی، که من جمله همین تفسیر فرات کوفیه که روایاتی که در ذیل آیات به دستش رسیده در فضائل اهل بیت در یک مجموعه جمع کرده شده تفسیر فرات کوفی که تک جلدی هم هست و جدیدن هم چاپ خیلی خوبی از این تفسیر شده. اونجا در ذیل سوره نا انزل نا فی لیلت القدر که سوره ولایته و خیلی در فضیلت سوره قدر روایت داریم که ائمه می فرماد سوره قدر سوره ما اهل بیته و امام هشتم روایت داره می فرماد من تعجب می کنم از نمازی که سوره قدر درش خونده نشه و قبول بشه. سوره قدر درش خونده نشه و قبول بشه، چون میدونید ما یکی از رکعت‌های نماز رو سوره توحید میخونیم بعد از هم، اون یکی رکعت رو هر سوره ای رو غیر از سوره های سجده دار میتونیم بخونیم و با فضیلت ترین سوره ای که روایت شده در خوندن بعد از توحید در رکعت دیگه‌اش یعنی سوره قدره انا انزلنا فی لیلة القدر و در قرائت سوره قدر و فضیلتش خیلی روایت داریم، خیلی روایت داریم. و همچنین در تفسیر این سوره می فرماد اون کسی که تفسیر و معنای این سوره رو درک می کنه نسبت به دیگران مثل نسبت انسان به چهار پا. کسی که معنا و تفسیر این سوره رو درک کنه نسبتش به دیگران مثل نسبت انسان به چهار پاست. حالا یکی از روایاتی که در ذیل سوره انا انزلنا فی لیلة القدر اومده اینجا روایت شده که روایت کرده محمد بن القاسم مؤنئنا عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام قال که انا انزلناه فی لیلة القدر ما نازل کردیم او را در لیلة القدر که او یعنی قرآن. در لیلة القدر نازل کردیم می فرماد اللیلة فاطمه. حالا ما حدیث رو می خونیم بعد سعی می کنیم معانیشو باز کنیم انشاءالله. لیله یعنی فاطمه، لیلة القدر یعنی شب قدر. میگه مراد از شب فاطمه و القدر الله و معنی قدر خدا. پس لیلة القدر معنیش میشه فاطمه الله. بعد میفرماد فمن عرف فاطمه حق معرفتها، کسی که فاطمه رو آنچنان که حق معرفت اوست بشناسد فقط ادرک لیلة القدر، به درستی که لیلة القدر رو درک کرده. کسی که فاطمه رو آنگونهی که باید بشناسد بشناسد لیلة القدر رو درک کرده. و انما سمیت فاطمه لان الخلق فتمو عن معرفتها، یه به خاطر این فاطمه فاطمه نامیده شد، چون فاطمه به معنی بریده شده دور شده. چون به چه علت به فاطمه میگن فاطمه؟ چون خلق مردم از درک مقام ایشون به دورن، کسی نمیتونه به کنه فاطمه زهرا سلام الله علیها پی ببره، اونقدر مقامش رفیعه که کسی نمیتونه به اون مقام معرفت پیدا کنه. بعد میفرماد و ما ادراک ما لیلة القدر، و تو چه میدانی که لیلة القدر چیست؟ آیه قرآن انا انزلناه فی لیلة القدر. بعد میفرماد و ما ادراک ما لیلة القدر، تو چه میدانی که لیلة القدر چیست؟ لیلة القدر خیر من الف شهر، لیلة القدر بهتر از هزار ماه هست. تفسیر تأویل میفرماد آقا میفرماد یعنی خیر من الف مؤمن. میگه این که میگه لیلة القدر که گفتیم فاطمه زهراست، میگه بهتر از هزار ماهه، یعنی بهتر از هزار مؤمنه. و هی ام المؤمنین، چرا که او ام المؤمنینه، مادر مؤمنینه، لذا بهتر از هزار مؤمنه. تنزل الملائکه و روح فیها، نازل میشوند ملائکه و روح در آن. یعنی در کی؟ در لیلة القدر. که کی باشه؟ فاطمه زهرا. پس میگن و الملائکه المؤمنون الذين يملكون علم آل محمد صلی الله علیه و آله. و مراد از ملائکه مؤمنینی هستن که علم اهل بیت رو دارا هستن. اینا کی هستن؟ ملائکه هستن، فرشتگان هستن، فرشتگانی هستن که در روی زمین هستن. و روح، تنزل الملائکه و روح، و روح القدس هی فاطمه. و مراد از روح القدس فاطمه زهرا سلام الله علیها. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مثل الفجر. به اذن پروردگارشان نازل می شوند و سلامت و سلام هست تا مثل الفجر، تا طلوع فجر. فجر رو می فرماد یعنی حتی یخرج القائم، تا موقعی که حضرت بقیت الله خروج کنن، قیام کنن. خب حالا این روایتی بود که در ذیل این سوره اومده، ولی باید باز بشه ببینیم که چجوری فاطمه زهرا لیلة القدره، چجور مراد از فاطمه لیلة القدر میشه، مراد از ملائکه مؤمنین میشن، مراد از روح القدس فاطمه زهرا میشه. حالا اگر انسان حرف قرآن بیفته دست انسانی که زبان فهمه، امیرالمومنین گفت من نقطه، من با بسم الله الرحمن الرحیم رو بخوام تفسیر کنم چند بار شطور میشه. اینا هم که داریم میگیم، اینا هم که امام معصوم فرموده برای ما، به اندازه‌ای که مردم بتونن درک کنن. و الا همین سوره قدر رو بخواد کسی تفسیر کنه، کسی اهلش باشه، مجلداتی میشه، اندازه علم خودش تازه تره. که آقا جان اینجا حالا یک قسمت کوتاهی رو توضیح دادن که ما وقتی که مطالب رو گفتیم در این ذیل، مطالب آقا جان هم عرض میکنیم که قسمتش اینه. میفرماد این حدیث، حدیث بسیار بسیار عظیم الشأن که از قرر احادیث اهل بیت عصمت و طهارت هست. قرر اون چیزی که می درخشه، احادیث درخشان اهل بیت عصمت و طهارت هست. حضرت صدیقه طاهره را لیلة القدر و روح القدس معرفی فرموده است و مؤمنان مالک علم آل محمد را ملائکه و مطلع فجر را خروج قائم آل محمد صلوات الله علیه. جلالت و مکانت این حدیث خیلی رفیع و منیع است. در رساله قرآن و انسان آن را عنوان و در بیان آن بعضی اشارات داریم، که همون کتابی که الان با عزیزان داریم بحث میکنیم، یکی از مباحثش همین بحث لیلة القدره که اونجا آقا جان این حدیث رو مطرح کردن و پیرامونش مطالبی افاده فرمودن در مورد لیلة القدر. حالا ما با لیلة القدر ظاهرا آشنا هستیم که یک شبی شبیست که در میان شبها مخفیه و کسی اطلاعی از اون نداره و احتمالش اینه که در ماه مبارک رمضان باشه و گفتن در شب 19 هم 21 هم و 23 هم احتمال قوی در این سه شبه و احتمال قوی تر اینه که در 21 هم یا 23 هم باشه و حضرت آقا فرمودن در شب 23 هم. حالا که این لیلة القدر هم شنیدیم که به اصطلاح قضا و قدر الهی در این شب پیاده میشه، سرنوشت ها خورده میشه و خیلی مطالبی شنیدیم، ولی این ظاهر قضیه، این ظاهر قضیه، باطن امر یعنی حقیقت لیلة القدر، اون معنای واقعی لیلة القدر، شبی که اون حقیقتی که ملائکه و روح در او نازل میشن و بعد حوادث و وقایع از اونجا در این عالم پیاده میشه، اون رو میگیم لیلة القدر. چون بنابر آیه قرآن میفرماد یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیه، تدبیر امور میشه از آسمان به سوی زمین و دوباره عروج میکنه به سوی آسمان. حالا یک واسطه ای هست که این سیل از آسمان به زمین نازل بشه و اون مرتبه رو میگیم حقیقت لیلة القدر، یک مرتبه، یک عالم، یک حقیقتیه که اون حقیقت رو در این عالم دنیا یه سایه‌ای هست، یه ظهوری هست و اون شب 23 و ماه مبارک رمضانه. این شب 23 یه سایه‌ای از اون لیلة القدر حقیقیه، یک ظهوری از اونه. حالا اون حقیقت چیه؟ اون حقیقتی که اون ظرفی که ملائکه و روح درش نازل میشن اون کجاست؟ چه مرتبه ایه؟ قلب انسان کامله که همه ملائکه و روح در او نازل میشن و بعد از اونجا امور به عالم دنیا جاری میشه که امام لیلة القدر، امام هر عصر قلبش لیلة القدر، چون همه چی از قلب امام در این عالم ساری و جاری میشه، حتی افتادن یه برگ از درخت به اذن امامه. حالا نمیخوایم بحث فنی داشته باشیم رو این حدیث، خواهی به اندازه ای باشه که چون جلسه عمومیه همه فهم باشه، بحث فنی این حدیث و این دست احادیث رو باید در جلسات خصوصی مطرح بشه، ولی اینو بدونیم که روایت مثلا میفرماد هر قطره باران که نازل میشه چند ملک با او نازل میشه، هر قطره باران چند ملک با او نازل میشه، یعنی هر امری در این عالم در تحت تدبیر ملائکه. گیاه اگه رشد میکنه در تحت تدبیر فرشتگانه، در تحت تدبیر ملائکه. حتی خود ما، بدن ما در تحت تدبیر ملائک دارن رشد میکنن. مگه شما خودت بدن خودت رو رشد میدی؟ نه، شما چه خبر داری از درون خودت؟ چه خبر داری از رشد کردن؟ همه اینا در تحت تدبیر فرشتگان الهی، همه عالم، همه ذرات عالم و همه این فرشتگان از قلب امام نازل میشن در عالم. هر ملکی که میخواد نازل بشه از وجود مقدس امام نزول میکنه در این عالم. حالا امام قلبش چه وسعتی داره؟ امام هر عصر، حالا چه امیرالمؤمنین چه اولاد ایشون تا حضرت بقیت الله، که هیچ وقت زمین خالی از حجت خدا نیست. لذا لیلة القدر هیچ وقت برداشتنی نیست، که تنزل الملائکه و روح، تنزل میکنند ملائکه و روح، استمرار داره، تنزل میکنند، نه که یه زمانی تنزل کردن، دائما این قضیه هست. پس دائما یک نفر باید باشه که قلبش محل نزول ملائک باشه. حالا تو این حدیث میگه مادر ما فاطمه زهرا لیلة القدره، پس حالا یه مقداری آشنا شدیم که صدیقه طاهره چه مقامی داره، که قلبش میشه لیلة القدر. قلب صدیقه طاهره میشه لیلة القدر. حالا چرا نگفت امیرالمؤمنین لیلة القدره؟ با اینکه ایشون هم هست، خودشون فرمود انا لیلة القدر، انا شهر رمضان، من لیلة القدرم، من ماه رمضانم، الذي انزل فيه القرآن، که قرآن در اون نازل میشه. چرا فاطمه زهرا رو تو این حدیث فرمود؟ به جهت مناسبت هایی که هست. یک، اولا چرا ما میگیم لیلة القدر، شب قدر، نمیگیم یوم القدر، روز قدر نمیگیم، میگیم لیلة القدر، شب قدر. از اون ور میگیم یوم القیامه، روز قیامت، نمیگیم شب قیامت. اینجا میگیم لیلة القدر، قرآن یعنی میگه، اونجا میگه روز قیامت. این دلیل داره. حالا اینا رو بخواییم باز کنیم خیلی میشه. اما شب پوشیدگیه، شب پوشیدگیه و روز آشکار شدنه. تو روز انسان همه موجودات رو میبینه، شب همه چیز رو میپوشانه. خب لذا میبینیم صدیقه طاهره هم پوشیده، اولا در قالب زنه، در قالب زن ظاهر شده در این عالم، که زن پوشیده، زن باید پوشیده باشه. لذا چادر باید سرش کنه، حجاب داشته باشه، خودش از نامحرم بپوشانه. شأن زن پوشیدگیه. حالا خودش یک فلسفه بزرگی داره حجاب، که چرا زن باید حجاب داشته باشه، چرا خودش باید بپوشانه. یک فلسفه بزرگی داره. نماز میخواد بخونه، هیچ کس نیست، ولی باید چادر سرش کنه، باید خودش رو بپوشانه. زن شأنش پوشیدگی و حجابه، باید محجبه باشه، باید پوشیده باشه، چون زن مظهر شبه، مرد مظهر روزه. شب پوشیده، زن هم باید پوشیده باشه. خیلی گفتیم بحث داریم، ولی نمیشه اینجا عنوان کنیم، فقط سرفصلشو میگیم و رد میشیم. خب اولا صدیقه طاهره اینجا در قالب زن ظاهر شده در این عالم، که زن پوشیده، برخلاف مرد که آشکاره. دومن قبر صدیقه طاهره هم پوشیده، قبر فاطمه زهرا هم چیه؟ پوشیده، پنهانه. قبرش هم مجهول و پوشیده، همینجوری که تو این حدیث فرمود به خاطر این فاطمه رو فاطمه میگن، چون مردم از رسیدن به معرفت فاطمه زهرا دورن، پس قدرش هم پوشیده. از اون وقت صدیقه طاهره وصیت فرمود کفنلی به لیل، دفنلی به لیل، منو در شب قتل بدید، در شب کفن کنید، در شب خاکم کنید، که شب چیه؟ پوشیدگیه. از غسل و کفن و دفنش هم پوشیده بود، قبرش هم پوشیده، قدرش هم پوشیده. نه تنها در دنیا پوشیده، حتی در آخرت، آخرت یوم القیامت، روز قیامت، حقایق آشکار میشه. به عکس دنیا که حقایق پوشیده، ما هیچ کدوم از درون همدیگه مطلع نیستیم، ولی روز قیامت یوم تبل سرائره، همه اسرار برملا میشه، طرف هر کاری کرده اونجا همه میبینن، هر نیتی کرده همه میبینن، هر فکری کرده همه میبینن. یوم تبل سرائره دیگه، هر سر و رازی تو قیامت فاش میشه. اما در روایت میفرماد وقتی صدیقه طاهره میخواد وارد عرصه محشر بشه، یک ملکی ندا میکنه یا اهل محشر غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله. یعنی ای اهل محشر چشمانتون رو ببندید که فاطمه دختر پیغمبر خدا میخواد بیاد. یعنی اونجا هم فاطمه زهرا پوشیده، با اینکه اونجا مرحله ظهوره، ولی ایشون مقامی داره که حتی در قیامت هم کسی نمیتونه ببینه مقامش رو. پس حتی در قیامت هم مقامش پوشیده، مگر برای 14 نور پاک، 14 معصوم، فقط محرم تام من به فاطمه زهرا سلام الله علیها. و همین که ایشون در 18 سالگی از دنیا رفتن، 18 سال بیشتر اینجا میان مردم نبود، مثل برقی که می درخشه و دوباره پنهان میشه، پوشیده. همون جوری که لیلة القدر پوشیده، لیلة القدر پوشیده و پنهانه، که فاطمه زهرا سلام الله علیها هم پوشیده و پنهانه. و گفتیم که ایشون در قالب زن ظاهر شد تو این عالم، در این بدن عنصری خاکی در قالب زن ظاهر شد، که زن از خصوصیاتش پوشیدگیه، باید همه وجودش پوشیده باشه. حالا در مورد بحث حجاب که داخل پرانتز بخواییم بحث کنیم، بعضی میگن آقا حجاب چادر الزامی نیست، چادر الزامی نیست. بله چادر الزامی نیست، ولی برجستگی های بدن زن باید پوشیده باشه، اندام زن باید پوشیده باشه، فقط قرص صورت تا مچ دست ها میتونه بیرون باشه از حجاب، ولی این لباس هایی که الان آمده اینا هیچ کدام حجاب نیست، این مانتوها و این لباسهای زنانه که برجستگی بدن زن رو نشون بده حجاب محسوب نمیشه. لذا اینا بد حجاب نیستن، بی حجابن. زنهایی که اینجور لباس تن میکنن بی حجابن. چون زن شأنش پوشیدگیه که اگر این شأن رو رعایت نکنه شأن انسانی خودش رو رعایت نکرده. لذا در روایت داریم بهترین وقت برای زن، بهترین حال برای زن اینی که در ملازم خانه خودش باشه. و زن بنا به دستور اسلام اگر کسی مسلمانه بدون ضرورت نباید از خانه خارج بشه، مگر اینکه یه ضرورتی باشه که از خانه بیاد بیرون. حالا ضرورت داره مثلا بره سر کار، خب این ضرورتیه. ولی خب حالا آمدیم بریم بازار بگردیم، این دیگه ضرورت نیست. بریم مثلا تو خیابون قدم بزنیم، این ضرورت نیست. حالا بحث در مورد حجاب زن، رعایت بین مرد و زن، کار کردن زن در اسلام اشکال نداره. زن میتونه کار کنه، حتی کارهای اجتماعی، چون در قرآن داریم در داستان حضرت موسی وقتی فرار کرد رفت به مدین، دید که دوتا دختر دارن گوسفندچرانی میکنن. بعد دید که اینها جلو نمیرن گوسفنداشون رو آب بدن. حضرت موسی گفت شما چرا نمیرید گوسفندها رو آب بدید؟ گفتن که ابونا شیخون کبیر، پدر ما یه پیرمرده، چون نمیتونه کار کنه ما آمدیم کار میکنیم. حالا که نمیتونه کار کنه پس اشکالی نداره زن بره کار کنه، اما ما گوسفندامونو آب نمیدیم تا اینکه این مردها، مردانی که حالا میامدن اونجا گوسفندا رو آب میدادن، اینا گوسفندا رو آب بدن برن، بعد ما میاییم آب میدیم. یعنی درست کار میکنیم ولی مختلط قاطی با مردها نمیشیم، حریم رو رعایت میکنیم. و باید این اگه اینجوری باشه، حریم رعایت بشه، اون پوشیدگی زن، مقام شب لیله بودن زن رعایت بشه، اشکال نداره. ولی در غیر این صورت خالی از اشکال نیست. خب گفتیم که چرا با اینکه همه امامان ما لیلة القدرن، پیامبر لیلة القدره، چرا صدیقه طاهره را تو این حدیث لیلة القدر معرفی کرد؟ وجوهش رو عنوان کردیم که این شأن در ایشون خیلی بروز داشت حتی در ظاهرش. خب فرمود قلب فاطمه زهرا محل مشیت خداست، خواست خداست، که در روایات دیگه هم داریم نحن وعاء مشیت الله، ما ظرف مشیت الهی هستیم، ظرف خواست خدا هستیم. اون چی که ما میخوایم اونی که خدا خواسته، اون چیزی که ما میخوایم اونی که خدا خواسته. رضانا اهل البيت رضا الله، رضایت ما رضایت خدا، رضایت خدا رضایت ما، ولایتنا ولایت الله، محبتنا محبت الله، ولایت